بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه اشکالی در باب قوه لامسه در آخر بحث دیروز مطرح شد که نه به تطبیق عبارتش رسیدیم و نه به جوابش. اشکال این بود که ما وجود قوه لمس را و ادراک لمسی را در حیوان و همچنین انسان از دو راه کشف می‌کنیم، یعنی دو تا دلیل بر وجود قوه لمس در حیوان هست که هر دو دلیل عمومیت دارن، یعنی در نباتات و عناصر هم جاری میشن و طبق اون دوتا دلیل و بر اساس اون دوتا دلیل باید نباتات و عناصر هم ادراک لمسی داشته باشن، قوه لامسه داشته باشن. دلیل اول مشاهده هست، مشاهده حرکت در حیوان و انسان. ما از راه مشاهده حرکت که می‌بینیم حیوان به طرف اون چه که ملایم با او و سازگار با اوست حرکت میکنه و از هر چیزی که منافی و ناسازگار با اوست حرکت میکنه، به ملایم حرکت میکنه، از منافی حرکت میکنه، یعنی به طرف ملایم میره و از منافی فرار میکنه. این حرکت به طرف ملائم و از منافی که ما در حیوان و انسان مشاهده میکنیم ما رو رهنمون میشه به وجود لمس در حیوان، که پس بنابراین حیوان ملائم رو احساس میکنه، لمس میکنه، منافی رو لمس میکنه و لذا به طرف ملائم میره و از منافی فرار میکنه. این دلیل اول بر وجود قوه لمس در حیوان. ما از این راه وجود قوه لمس رو در حیوان کشف میکنیم. خب این دلیل در نباتات و عناصر هم جاریه، عناصر و نباتات. حالا این رو هم عرض بکنم که دیروز عرض کردم که حتی حیوانات ناقصه رو مثل حیوانات دریایی، اسفنج ها و صدف ها که آبزی هستن، حیوان دریایی هستن، اینها را ما میبینیم که یه حرکات انقباضی و انبساطی ارادی دارن، یعنی بدون که کسی اینها رو به حرکت در بیاره و تحریک بکنه خودشون انقباض پیدا میکنن، انبساط پیدا میکنن. معلوم میشه که ملائم و منافی خودشون رو لمس میکنن، احساس لمسی نسبت به او دارن و لذا این حرکات ارادی از اونها صادر میشه. خب این دلیل اول بر وجود قوه لمسیه در حیوان. این دلیل در نباتات و عناصر هم جاریه. چرا؟ به خاطر اینکه ما ببینیم سنگم خود به خود از بالا به طرف پایین حرکت میکنه بدون که کسی اون رو از بالا به پایین بندازه، خودش حرکت میکنه. مثلا یک کسی سنگ رو میندازه به طرف بالا، این که نمیخواد بندازه به طرف پایین. خب این سنگ تا یه مقداری به طرف بالا میره، دوباره خودش خود به خود برمیگرده به طرف زمین. یا مثلا آتش برعکس به طرف بالا حرکت میکنه، به طوری که اگر کسی یه شمعی رو روشن بکند و سرازیر بکند این شمع رو، سر این شمع رو به پایین بگیره، شعله های آتش یه مقداری که به طرف پایین رفت دو مرتبه از جوانب و اطراف به طرف بالا برمیگرده، خودش خود به خود، بدون اینکه کسی اون رو به طرف بالا تحریک بکند و حرکت بده. این در عناصر. در نباتات مثلا یه نبات، یه گیاه، یه درخت، یه درخت در حال رشد وقتی که مثلا به یه سنگی، به یه مانعی در مسیر رشد خودش و کمال خودش و حرکت خودش برخورد میکنه، راهش رو کج میکنه، مسیرش رو تغییر میده و از اون جایی و محلی که مانعی وجود نداره باز به طرف بالا حرکت میکنه. یا مثلا گیاه و نبات که در تاریکی، در سایه قرار میگیره، میبینی که شاخه‌هاش به طرف روشنایی و نور و آفتاب و خورشید تغییر مسیر میده. یا مثلا یه نهال، یه درختی رو که مثلا نزدیک جوی آبی مثلا کاشتن، کاشته شده، میبینی که این ریشه های درخت به طرف اون آب حرکت میکنه. این حرکات هم همه به خودی خود هست، کسی که نمیاد که این تغییر مسیر رو، تغییر رو در اینها ایجاد بکنه، خودشون این تغییر مسیرها رو میدن و این حرکات ازشون صادر میشه. بنابراین این که ما از مشاهده حرکات در حیوانات حکم میکنیم بر وجود قوه لمسیه، خب ما همین حرکات رو در نباتات و عناصر هم میبینیم، بنابراین بر اساس همین مشاهده باید حکم بکنیم به وجود قوه لمسیه در نباتات و عناصر. چرا حکم نمی کنیم؟ چرا ما عنصر و نبات رو فاقد ادراک می دونیم، فاقد لمس می دونیم و ادراک رو که پایین ترین مرتبهش هم ادراک لمسیه از مرتبه حیوان قائل هستیم؟ راه دوم برای کشف وجود قوه لمسیه در حیوان برهان عقلی است. راه اول مشاهده بود، راه دوم هم برهان عقلی که حیوان برای حفظ مزاج خودش و بقای خودش و ترکیب خودش و اعتدال مزاج خودش و صحت مزاج خودش، خلاصه برای حفظش، برای بقای خودش نیاز داره به لمس که ملائمات و ناملائمات خودش رو ادراک بکنه و ملائمات رو جذب بکند و ناملائمات رو دفع بکند، تا اینکه وجودش و مزاجش و ترکیبش و بدنش محفوظ بماند و باقی بماند و از صحت برخوردار باشه و دچار سقم و مرض و نهایتا نابودی و از بین رفتن نشه. خب عین این وجه عقلی و برهان عقلی و دلیل عقلی در نباتات و عناصر هم جاری میشه. اونها هم برای حفظ ترکیب خودشون، برای حفظ وجود خودشون، برای بقای وجود خودشون نیاز دارن به این که قوه‌ای داشته باشن که قوه لمس باشه، که با اون قوه ملائمات و ناملائمات خودشون رو ادراک بکنن، تا اینکه ملائمات رو جذب و ناملائمات رو دفع بکنن، تا اینکه وجودشون محفوظ و باقی بماند. پس بنابراین این وجه عقلی هم در عناصر و نباتات جاری هست. چرا ما به وجود قوه لمسیه در اونها حکم نمی کنیم اما در حیوان روی همین وجه حکم می کنیم و حالا اینکه این وجه در اونها هم جاری است؟ این اشکال. صدر المتعلیهین قدس سر رو ابتدا یک مقدمه کوتاهی رو تمهید می‌فرمایند و بعدم جواب میدن. یه مطلبی رو که البته تازگی نداره در این کتاب، به مناسبت‌های مختلف این مطلب تکرار شده، ذکر شده، این رو اول از باب مقدمه جواب تمهید می‌فرمایند، آماده سازی می‌فرمایند و بعدم جواب میدن از این اشکال. و اما اون مقدمه این استش که ایشان میفرماین ادراک عبارت است از حضور مدرک برای مدرک. این مطابق با معنای لغوی ادراک هم هست، طبق معنای لغوی ادراک، ادراک حضور مدرک هست برای مدرک. روی این تعریف ادراک و روی این حساب، روی این معنایی که ادراک داره، به طور کلی ادراک از محیط ماده رخ برمی‌بنده. یعنی ما دیگه توی محیط ماده، عالم طبیعت و ماده نباید دنبال ادراک بگردیم. این که میگم به طور کلی، مقصود از به طور کلی یعنی نباید به دنبال مدرک در عالم ماده گشت، نه به دنبال مدرک. ادراک به طور کلی معناش اینه، یعنی ما نباید وجود مدرک رو در عالم ماده جستجو بکنیم و نباید وجود مدرک رو در عالم ماده جستجو کنیم. هر دو در افق تجرد و محدوده تجرد و نشأه تجرد. چرا؟ به خاطر این که موجود مادی به لحاظ تفرقه اجزایی که به حسب مکان و زمان وجودش داره، یعنی اجزاء موجود مادی در بستر مکان و زمان متفرقه و پخشه، به لحاظ تفرقه اجزایی که وجود موجود مادی در مکان و زمان داره، به حسب مکان و زمان داره، یعنی موجود مادی هر جزءش در یه مکانیه، در یه جاییه، همه اجزا در یک جا جمع نیستن. الان مثلا این کتاب، این جزءش اونجاست، این جزءش اینجاست. هر موجود مادی رو که شما حساب بفرمایید، هر جزئی از او در یک مکانی، در یک جایی قرار داره. این تفرقه اجزا به حسب مکان و همچنین تفرقه اجزایی که به حسب زمان داره، که این تفرقه اجزا به حسب زمان در موجودات مادی به لحاظ حرکتی است که اونها دارن. چون عالم ماده یک پارچه حرکته، یک پارچه ناآرامی است، یک پارچه بیقراری است. ما در عالم ماده موجود ثابت نداریم، هیچ موجودی در عالم طبیعت و ماده ثابت نیست. یعنی اینجوری نیست که همه اجزاء وجودی او در یک زمان جمع باشه، نه، هر جزء وجودیش در یه زمانی. یه جزء وجودی جسم موجود مادی در این لحظه است، جزء دیگرش در لحظه بعدی، جزء بعدش در لحظه سوم وجود پیدا میکنه و هاکذا. پس به لحاظ تفرقه اجزاء وجود موجود مادی به حسب مکان و به حسب زمان، که تفرقه اجزاء به حسب زمان جهتش حرکتی است که در موجودات مادی هست، که ناآرام هستن، بیقرار هستن، ثابت نیستن، بنابراین موجود مادی خودش برای خودش یک پارچه و یک جا موجود نیست، چون هر جزش در یه مکانیه یا در یه زمانیه به خاطر حرکتی که داره، حرکتی که ذات جسم داره، جوهر جسم داره، اصل جسم داره، خود موجود مادی حرکت میکنه، نه تنها عوارض و اوصافش، نه فقط عوارض و اوصاف، بنابراین موجود مادی، هیچ موجود مادی یک جا خودش برای خودش حضور نداره. چطور میخواد چیزی برای او حضور داشته باشه یا او برای چیزی حضور داشته باشه؟ این خودش رو نمیتونه جمع و جور بکنه و به نحو جمع و جوری خودش برای خودش حاصل نیست، موجود نیست. وقت یه چیز دیگری میخواد یک جا برای او حاصل باشه. ثبت الارض یا ثبت الارض ثم انقش، اول باید خودش یک جا برای خودش حضور داشته باشه، جمعیت داشته باشه، تا اینکه چیزی برای او یک جا حضور داشته باشه یا او برای چیزی یک جا حضور داشته باشه، هیچ کدوم. بنابراین موجود مادی نه مدرک واقع میشه و نه مدرک که چیزی یک جا برای او حضور پیدا بکنه و نه مدرک که او برای چیزی یک جا حضور پیدا بکنه. و به طور کلی و اساساً نباید ادراک رو در نشأه ماده و عالم طبیعت و عالم ماده جستجو کرد و سراغ گرفت. اصلا به طور کلی ادراک از محیط ماده رخ بر می‌بنده. چرا؟ چون محیط ماده محیط جمعیت نیست، محیط حضور نیست، محیط تفرقه است، محیط خفا و غیبته، یه عالم تاریکی است که بر حسب احادیث انت فی ازلم العوالم یا انت فی انزل العوالم، یه عالم تاریک، محیط تاریکی است. و روشنایی ادراک، چون ادراک حضور، ادراک جمعیت، ادراک روشنایی است، درخشش، ادراک علم، نور، العلم نور یقذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه، این در محیط ماده تحقق پیدا نمی کنه. لذا همیشه ادراک در محیط تجرد تحقق پیدا می کنه، در نشأه تجرد. یعنی هر جا ادراکی هست نشان تجرده، اونجا تجرد هست. و ادراک مثبت عالم تجرد و نشأه تجرد و موجود مجرده. و هرچه تجرد یک موجود بالاتر بره، یعنی جمعیتش، یعنی حضورش، چون تجرد هم خودش مراتبی داره دیگه، یه مرتبه تجرد، تجرد غیر تام است که تجرد برزخی مثالی است که تجرد از ماده است دون مقدار و شکل، مرتبه دیگر تجرد، تجرد از ماده و جمیع عوارض ماده است، حتی مقدار و شکل که تجرد تام باشه، تجرد عقلی باشه. و مرتبه بالاتر تجرد، تجرد از ماده و ماهیت، هر دو هست، که این نحوه از تجرد و این مرتبه از تجرد برای وجود ربوبی جل جلاله ثابته. هرچه درجه تجرد و مرتبه تجرد موجود بالاتر بره، ادراک قوی تر میشه، ادراک تمام تر میشه، هرچه جمعیت و حضور، یعنی هرچه یه موجودی رو به جمعیت و حضور بره و جمعیت و حضور یعنی تجرد درش بیشتر بشه، ادراکش تمامتر میشه، قویتر میشه. مدرک مثالی یا مدرک مثالی، خب این ضعیفتر از مدرک عقلی و مدرک عقلی، و هر دو ضعیفترن از مدرک و مدرکی که در مرتبه وجوبی تحقق داره. این مقدمه یه که ابتدایشون برای جواب تمهید می‌فرمایند. بعد جواب میدن از اشکال. ایشون می‌فرمایند که عناصر و معادن که عناصر بسیطن، معادن مرکبن، فرقشون این. که ترکیب از همون عناصر است. عناصر و معادن یعنی اجسام عنصری و معدنی، اینها به دو جهت ادراک ندارن، لمس ندارن. دو تا جهت در اینها هست که اینها روی اون دو تا جهت فاقد ادراک لمسی هستن. اصلا خب پایین ترین مرتبه ادراک حسی هم ادراک لمسیه، این اصلا ادراک ندارن. صحبت ما الان در ادراک لمسی پایین ترین مرتبه. جهت اول تضادی است که در اونها هست و جهت دوم هم تجدد و تغییر و حرکتی است که در اونها هست. به خاطر این دو تا جهت اینا فاقد ادراک هست. یکی تضاد، مثلا یه جسم مرکب که حالا معدن باشه، این ترکیبی است از عناصری که کیفیات متضاده دارن. یه عنصر مثلا آب کیفیتش رطوبت، یه عنصر خاک یبوست که ضد همن، این دوتا کیفیت. یه عنصر آتشه که کیفیتش حرارته و یه عنصر هواست که کیفیتش برودته، که این کیفیت‌ها با هم متضادن، ضد همن. این ضدیتی که در اینها هست بین اجزایی که از اونها ترکیب یافتن، عناصری که از اونها تشکیل یافتن و ترکیب یافتن، این مانع از ادراک اونها میشه. چرا؟ به خاطر این که همونطور که مرحوم حاجی در تعلیقه فرمودن، بنای تضاد بر رفع و اعدامه. این زد اون زد رو از بین میبره، اون زد سایه این زد رو به تیر میزنه. و چجوری ادراک که طبق معنای لغوی چنان که گفتیم عبارت است از حضور مدرک برای مدرک، دیگه حضوری باقی نمیگذارن براش. این تضادی که حاکم است در اینها در عناصر و معادن که بنای تضادم بر رفع و اعدام، که هر ضدی رافع و معدم ضد دیگری است، دیگه حضوری برای این جسم باقی نمیگذارن تا اینکه ادراک معنا پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه. یکی هم تجدد و حدوث و تغییر و حرکتی که در این هاست که اقتضا میکنه که اینها وجودشون مشروب به عدم باشه، آمیخته به عدم باشه. به خاطر اینکه نحوه وجود حرکت این استش که یه جزئی وجود پیدا میکنه، معدوم میشه، جزء دیگری وجود پیدا میکنه، دوباره باز اون معدوم میشه و هاکذا. این دو جهت باعث میشه که اینها فاقد ادراک باشن، حتی ادراک لمسی که دیگه پایین ترین مرتبه ادراک. این بیان معناش این نیست که هر جا جسم باشه و جسمیت باشه دیگه اونجا امکان تحقق ادراک وجود نداره. این بیان معناش این نیست. کسی از این بیان چنین استفاده ای نکنه که دیگه بنابراین هیچ جسمی دیگه مدرک نیست، دیگه ادراک ابداً همراه با جسم تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ اگر جسمی متعلق نفس شد، نفس مجرد، حالا با مراتب تجردی که باز نفس داره، که نفس حیوانی تجردش پایین تره و نفس انسانی تجرد بالاتری داره، اگر جسمی متعلق نفس شد، اون جسم قبول میکنه ادراک رو، البته بالعرضا نه بالذات. اونی که به ذات مدرکه و حیه و حیات داره و زنده است و در راکه، اون نفس مجرده. چون گفتیم که اصلا ما نباید به ذات سراغ ادراک رو به طور کلی در محدوده عالم طبیعت و ماده بگیریم. چنان که اجسام فلکی که متعلق نفوسی هستن، اینها قابل حیات و ادراکن، البته بالعرض دیگه نفسشونه که به ذات حی است و مدرکه. یا مثلا جسم حیوان و انسان، بدن حیوان و انسان ادراک داره. الان این بدن حیوان و انسان، بدن زنده البته، که زنده بالعرض، نه زنده به ذات دیگه، زندگی بدن و جسم به تبع روح و نفس، ادراکش هم همینطور، این الان ادراک داره البته بالعرض، حیات داره، زنده است، چون متعلق نفس حیوان و انسان قرار گرفته. پس بنابراین این بیان معناش نیست که دیگه هیچ جسمی همراه با او ادراک تحقق پیدا نمی کنه یا قابل بالعرض برای حیات و ادراک نیست. این راجع به عناصر و معادن. و اما راجع به نباتات، ایشون می‌فرمایند که چون در نباتات مزاج تشکیل میشه، مزاج از مرتبه نبات به بالا هست، یعنی جسم مرکب تام که موالید سلاس یا اربع بهشون میگن، این دارای مزاج نبات، مزاجی داره مثل حیوان، منتها مزاج نبات اعتدال مزاج حیوان رو نداره، چنان که حیوان اعتدال مزاج انسان رو نداره، چنان که انسان ها اعتدال مزاج انسان کامل رو ندارن. چون مزاج نبات، نبات دارای مزاج و مزاجش از یک اعتدال نسبی برخورداره که البته به اعتدال مزاج حیوان نمیرسه، چون اینجوریست صورت و شدت کیفیات عناصر در نبات در هم شکسته میشه، تعدیل میشه. یعنی مثلا اون حرارتی که در آتشه دیگه در نبات نیست، با اینکه عنصر آتش هم در نبات هست، این حرارت تعدیل شده است، تلطیف شده است، تضعیف شده است، صورتش و شدتش در هم شکسته شده به واسطه اون عناصر دیگری که با هم ترکیب شدن. چون نبات اینجوریست که صورت و شدت کیفیات عناصر در اونها در هم شکسته شده، بنابراین اون تضادی که بین کیفیات عناصر و معادن که مرکب از عناصرن، اون تضاد شدیدی که در اونهاست در نبات نیست بین عناصر، همون تضادی که حضور اونها رو و جمعیت اونها رو و وجود اونها رو و بقا اونها رو نشانه رفته بود، به اون شدت در نبات نیست. لذا ایشان می‌فرمایند که یک شعور ضعیفی در نبات هست و به خاطر همینم آثار حیات که حیات نباتی باشه که عبارت است از تغذیه و تنمیه و تولید در نبات هست، یک ادراک ضعیفی، یک شعور ضعیفی در نباتات هست، در عناصر و معادن اصلا نه، اونا دیگه به خاطر انقماری که در ماده دارن که دیگه فرو رفتن در محیط مادی اونها اصلا ادراکی درشون نیست، اما نباتات انگار یک قرب تناسبی با نشأه تجرد، با مرحله تجرد دارن، یه ادراک ضعیفی درشون هست. بعد ایشون استشهاد میکنن به قول عرفا که عرفا همه موجودات رو، حالا قبل از اونم ایشون میفرماین که طبق مبنای حکمت متعالیه علم و شعور عین وجوده، و بعدم استشهاد میکنن به سخن عرفا و اعتقاد عرفا که همه موجودات رو عالم به حق و مسبح حق میدونن، تمام موجودات رو عالم به خداوند و مسبح او میدونن، چنان که قرآن کریم هم میفرماد و این منشین الله یسبح به حمده و این منشین الله یسبح به حمده. و حال اون که اینا راجع و مربوط به شعور عمومی و همگانی است که در همه موجوداته، این شعور رو اگر ما بخوایم حساب بکنیم، این که در عناصر و معادن هم هست، در همه موجودات هست. بحث ما الان در شعور لمسی است، در ادراک لمسی است، در اون ادراکی است که حیوان و انسان از اون برخوردار هستند، و الا این که وجود این شعور چنان که این سایر اوصاف کمال است، یعنی تا هر جا که دامنه وجود کشیده شده، دامنه تمام اوصاف کمال هم کشیده شده، هر جا وجود رفته تمام صفات کمال، یعنی هر موجودی عالم، هر موجودی زنده است، هر موجودی ناطق و متکلمه، هر موجودی مرید است، هر موجودی قادر است، تمام اوصاف کمال هر جا وجود رفته اونام رفتن. با توجه به سه مقدمه، یکی اصالت وجود، یکی وحدت حقیقت وجود، یکی هم بساطت وجود. شما این سه تا مقدمه رو که زمینه بکنید، نتیجهش این میشه، همین که هر جا وجود پا گذاشته تمام اوصاف کمال رفته. چرا؟ چون اولا اصالت و واقعیت با وجوده، غیر از وجود ما چیزی نداریم. ثانیا حقیقت وجود در مقابل عدم و ماهیت واحده، یعنی سنخ وجود یکیه، متفاوت نیست، وجود هر جا باشه یه سنخه. و ثالثا وجود یه تیکه است، بسیطه، تکه تکه که نیست که حالا بگیم مثلا یه تکش در این مرتبه است، یه تکش نیست، اگر هست همش هست، اگر نیست هیچیش نیست. منتها توجه به تشکیک وجود باید کرد، که البته وجود مراتب داره، ما نباید اون ادراکی که از انسان توقع داریم و انتظار داریم، مثلا از یک درخت توقع داشته باشیم، چنان که وجود انسان رو نمیتونیم از او توقع داشته باشیم. متناسب با بهره وجودی موجود، اوصاف کمال هم در اون موجود هست. به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. بله؟ نه، آخه قبلش ایشون میخوان بفرماین که بالاخره یه ادراک ضعیفی، یعنی همین ادراک مورد بحثمون، ادراک خاص در نبات هست. منتها بعدش که میفرماین که بله وجود عین علم و شعوره، نمیدونم عرفا همه موجودات رو عالم میدونن، این دیگه میزنن به اون شعور عمومی همگانی که اون الان محل بحث ما نیست. مرحوم حاجی هم اشکال دارن در تعلیق و حاشیه. باید چی؟ نه دیگه اون شعور همگانی، اون شعور همگانی در همه موجود، روی همین حسابه که در حکمت متعالیه گاهی مرتبه ماده از مراتب علم حساب میشه، گاهی نمیشه، رو همینه. منتها ببینید، شما اگر مقایسه نکنید مراتب رو با هم و یک کاسه حساب بکنید، شما هیچ موجود بیشعوری حتی موجود مادی نخواهید دید. منتها یه وقت میاد مراتب رو با هم مقایسه میکنه، اون ادراکی که انسان داره که الان میتونه به خونه او بنویسه، اینو یه سنگ نداره، یه نبات نداره. همون حرفی که در تقسیمات وجود مطرح میشه که یه مرتبه ما وجود رو یک کاسه و به طور کلی بهش نگاه میکنیم و در نظر میگه، یه مرتبه هم میگه مراتبش رو با هم مقایسه میکنیم که تقسیمات وجود پیدا میشه. کدوم اشکال؟ بله، درست. نه دیگه الان اینجا بحث ما در شعور عمومی نیست، ولیکن اونم ثابت. خب ولکه ان تقول انا لا نعرف کون البهائم مدرکتن للمحسوسات و شاعرتن بها الا لعجل طلبها ما یلائمها و هربها اما ینافرها حتی الحیوانات ناقصته کل اسفنجات والاسداف فانها تتحرک حرکات انقباض و انبساط بالاراده. ما معرفت به ادراک محسوسات از سوی حیوانات پیدا نکردیم و معرفت به شعور اونها به محسوسات پیدا نکردیم مگر به خاطر اینکه اینها حرکت میکنن به طرف ملائم و فرار میکنن از منافرات خودشون، پس معلوم شه لمس میکنن، ادراک میکنن اونها. حتی حیوانات ناقص مثل اسفنجها و صدفها که حیوانات دریایی هستن و جز آبزیان هستن، چرا حتی اینها؟ به خاطری که اینها هم یه حرکات انقباضی و انبساطی خود به خودی، نه که توسط دیگری این انقباض و انبساط در اونها ایجاد بشه، نه خودشون خود به خود انقباض و انبساط پیدا. ولو لم نشاهد منها هذه الحركه لم نعرف ان لها قوه اللمس. اگر ما این حرکت رو در حیوانات مشاهده نمی کردیم معرفت به قوه لمس در اونها پیدا نمی کرد. فاذا كان الامر كذلك وقد وجدنا مثل ذلك في العناصر والنباتات. خب وقتی مطلب اینه، ما مثل همین حرکت رو در عناصر و نباتات هم مشاهده می کنیم. چطور؟ فان الارض يهرب عن الالو الى الصفر على طريقه واحده. به خاطری که مثلا عنصر خاک اینم از بالا به طرف پایین فرار میکنه، حرکت میکنه، على طريقه واحده، به طور یک نواخت و همیشه. این در مقابل اون گاهی اوقاتی است که در مثالهای بعدی میاد که مثلا درخت به مانع میخوره، میبینی جهتشو عوض میکنه، اما اینا نه، على طريقه واحده، همیشه اینجوری است، سنگ از بالا به طرف پایین میاد. و ناره تهرب من از سفله الى الالو على طریقت واحدت. آتش برعکس از پایین به طرف بالا حرکت میکنه، باز همیشه. فا اذا هاولت النار از سعوده فا ان آرزها فی صوب حرکتها معارضون رجعت انها الى سمت آخره بل الى سفل و سعدت من الجوان بلتی لامانه فیها. اگر آتش بخواد حرکت بکنه به طرف بالا و عارض بشه در جهت حرکت او، یه معارضی، یه مانی، یه کسی بیاد شمع رو سرازیر کن، یا مثلا باد بیاد نذاره این به طرف بالا بره، رجعت انها الى سمت آخر بل الى صفر، راهشو کج میکنه این آتش، به طرف دیگری متوجه میشه، حتی به طرف پایین مثل شمعی که سرازیر میکنن. اما همین که مانع برطرف شد، باز از اطراف صعود میکنه، از اطرافی که مانعی در اونها نباشه، که جلوش مانعی نگیره، ببینی باز میره به طرف بالا. و کزن نبات لو صادفه مانع ان سمت نموهی و حرکتهی انحرف عنه الى جهت اخرى. یه گیاه، یه درخت اگر مصادف بشه با او یه مانعی، یه سنگ در مسیر مثلا رشدش باشه که مانع از جهت نمو و حرکتش به طرف بالا بشه، خب منحرف میشه از اون مانع به یک جهت دیگری، میره از یه جای دیگه باز به طرف بالا میره. گاهی وقتا مثلا یه اسفالتایی که ترک خورده است میبینی از یه کنارش مثلا یه گیاهی چیزی سر در آورده، یه جای دیگه مثلا کاشته بودن از اونجا مثلا آمده سر در آورده. و یمیل و ایزن من جانب ذله الی جانب ضوء الشمس، شاخه های درخت میبینی که از سایه خودشونو میرسونن به طرف نور. این گل های آپارتمانی یا مثلا پاسیو اینا که خیلی رشد میکنه، این به خاطر همینه که نور نیست، اینا هم میخوان خودشونو برسونن به نور، هی تکاپو میکنن برای رسیدن به نور. و ایزن از شجر و نابتو به قرب نهره یمتد و الى جانب الماء شعب و اصولهی لیسهل وصول الماء الیه لیجذبه. درختی که رویده در نزدیک جوی آب، این میبینی که کشیده میشه به طرف آب، اون شعبه های ریشه ها، ریشه ها شعبه های ریشه های این درخت، تا این که آسون بشه رسیدن ما به اون شجر و در نتیجه شجر اون رو جذب بکنه و بقای خودش رو تأمین بکنه. الا غیر ذالک من الحرکات لطلب الملائم و الهرب عن المنافر، و غیر اینها حرکاتی که عناصر و نباتات دارن برای جذب ملائم و دفع منافر. و کل ذالک یدل علی شعورها بالملائم و غیر الملائم، این حرکات همه دلیل بر شعور و ادراکی است که اینها به ملائمات و ناملائمات خودشون دارن، میدونن چه چیزهایی برای بقایشون لازمه و چه چیزهایی مضر. و ایزن ما ذکرتم من ان الحیوان لما کان بدنه من مادت مصورت به صورت من باب اوائل الکیفیات و صلاحه به اعتدالها و فساده به ضدها فلابد له من قوت حافظت ایاها مدرکت لما یلائمها و ینافرها حتی یطلب به هل اوله و یهرب انسانی و هازل وجه جارن فی النباته ایزن بل فی الجماد و الاناسه. و ایزن اون وجه عقلی که شما ذکر کردید برای وجود ادراک لمسی در حیوان، که عبارت بود از این که حیوان چون بدنش از ماده‌ای تشکیل شده که مکیف به اوائل کیفیات، کیفیاتی که اوائل کیفیات باشه، همون چهار تا کیفیت رو حرارت، برودت، رطوبت و یبوست رو اوائل کیفیات میگن که کیفیات عناصر باشن، و صلاح حیوان به اعتدال این کیفیات و فساد و نابودیش به ضد این کیفیات که اعتدال از بین بره، فلابد پس بنابراین ناگزیر است برای حیوان از یک قوه لمسیه‌ای که لمس بکند با اون، عرض میکنم، ملایم رو و ناملایم رو، تا این که حفظ بکند این اعتدال مزاج رو، وجود خودش رو، بقای خودش رو حفظ بکنه. و لابد است برای او از یک قوه‌ای که مدرک ملائم و منافرش باشه، مدرک باشه لما یلائمها، عرض میکنم که با اون چیزی که ملائم با اون کیفیات و یا منافر با اون کیفیات، تا به وسیله حتی یطلب بها الاوله، تا با اون قوه طلب بکند ملائم رو و فرار بکنه از منافی و خلاصه نتیجتا خودش رو حفظ بکنه. و این وجه جاریست در نبات ایزن بل فی الجماد و الاناسه، در اونا هم جاری. خب حالا این اشکال که پس بنابراین روی این دوتا وجهی که شما برای وجود قوه لمس ذکر میکنید در حیوان و انسان، و از روی این دو وجه معرفت پیدا میکنید به وجود لامسه در حیوان و انسان، روی این دوتا وجه باید در نبات و عناصر و معادنم قوه لامسه باشه، اونها هم باید ادراک داشته باشه. لکنا نجیبه که این میخوره به اون ولکه ان تقول که اول بحث بود، اول عبارت بود، لکنا نجیبه که بعد تمهید ان الادراک عبارت عن وجود صورت حاضرت عند موجود وجوده لنفسه. ما اول تمهید میکنیم این مقدمه رو که ادراک عبارت است از وجود یه صورتی که اون صورت حاضر باشه برای یه موجود مجرد، یه موجودی که وجودش لنفسه باشه، یعنی للماده نباشه، موجود مادی نباشه، موجود مجرد. که پس بنابراین چون حضور و جمعیت در محیط ماده نیست، ادراک میشه حضور معلوم برای موجود مجرد. و ان الموجودات المادیت الساریت فیها لا حضور لها فی نفسها فکیف لما یدرکها. موجودات مادی که ساری در ماده هستن، یعنی حرکت دارن، ساری هن در ماده، جاری هن، یعنی حرکت دارن، اینها لا حضور لها فی نفسها، اینا برای خودشون حضور ندارن. فکیف لما یدرکها، مروماجی میفرمان یه لها به عنوان متعلق ما یدرکها محذوف در عبارت، فکیف لها لما یدرکها، یعنی پس چطور این حضور برای اونها باشه نسبت به مدرکاتشون، یعنی چطور مدرکات برای اونها حضور داشته باشن. چون همونطور که مرحوم حاجی میفرمایند صحبت در حضور مدرک است برای مدرک، نه حضور مدرک برای مدرک، لذا این لها به عنوان متعلق باید محذوف باشه. فکیف لها لما یدرکها، یعنی چجوری پس این حضور برای اونها ثابت باشه نسبت به مدرکاتشون، یعنی مدرکاتشون برای اونها حاضر باشن، نه اینا ادراک ندارن، علم ندارن. خب این مقدمه تمام شد. فنقول لکن نا نجیبو، که بعد از تمهید این مقدمه فنقول جواب حالا اینه، اما الاناصر الکلیتو فهیه لکونا. مرحوم حاجی می فرمایند که این فهیه لکونها یعنی فهیه عدم و ادراکها لکونها، اینجوری باید معنا بشه، اما الاناصر الکلیه فهیه عدم و ادراکها لکونها، که یه عدم و ادراکها اینجا محضور. اما عناصر کلی، اما عناصر و همچنین معادن فرقی نمی کن، فهیه لکونها واقعتن تحت تضاد، چون اینها خلاصه بینشون تضاده، غیر باقیت الوجود بل متجددتن سائلتن، این وجه دیگریه، یکی که تضاد در اینها حاکمه، یکی هم این که وجودشون باقی نیست، حادثه و متحرکه. و شرط و بقاء الحیات فی شیئن خلوه عن الضد، شرط بقاء چیزی اینه که دشمنی وجود اون رو نشانه نره، یعنی ضدی نداشته باشه که ریشش بزنه. چی جواب اون نشد؟ یعنی بله، یعنی مانع هست در اینجا، این دوتا مانعه که نمیگذاره ادراک با وجود همون دوتا وجه، توجه میکنید؟ بله، مقتضی طبق اون دوتا وجه موجود، اما مانع مفقود نیست، این دوتا مانع نمیگذاره اینها ادراک داشته باشه. خب این دیگه تمام شد دیگه، اما الاناصر که عدم ادراکشون به خاطر تضادی است که در اینها حاکمه، به خاطر حدوث و حرکتشون، با توجه به که شرط بقاء حیات دشمن نداشتنه. و الا فاصل الجسمیه غیر مانعه عن قبول صورت وحدانیت تقبل الحیات به شرط خلوها عن الضد کل افلاک. از این سخن کسی خیال نکنه که دیگه جسم پس دیگه نمیتونه همراهش ادراک بشه، نه، اگر یه جسمی مثل افلاک شد که ضد نداره، این رو من یادم رفت از توضیح خارجی عرض بکنم، اینا ضد ندارن، میگفتن که افلاک طبیعت خامسه دارن، یعنی در مقابل تبایع عناصر اربعه اینها طبیعت خامسه دارن، طبیعت خامسه هستن، یه طبیعت پنجمی هستن، در مقابل آب و آتش و هوا و عرض میکنم خاک. و اون طبیعت خامسه این استش که اینا لا هارون ولا باردون، نه گرمن نه سرد، لا رطبون ولا یابسون، نه ترن نه خوش، یه طبیعتی نه رطوبت در اونا نه یبوسن، نه حرارت نه برودن. خب چون در اونها تضادی نیست و الا اصل جسمیت مانع نیست از قبول یک صورت واحدی که تقبل الحیات، این صورت واحد همون نفسه، صورت واحد همون نفسه که همونطور که در جسم و ماده تفرقه و کثرت، در موجود مجرد وحدت و جمعیت و ثبات و استقرار هست. و الا اصل جسم مانع نیست از قبول یه صورت وحدانی که نفس باشه، که اون نفس قابل به ذات حیات و ادراک باشه، وقت به تبع او جسمم بالعرض حی باشه و مدرک باشه. به شرط خلو ها ان زد کل افلاک، به شرط این که تضادی درشون نباشه مثل افلاک. فا انهال خلو ها ان تضاد و تفاسد قبلت الحیات النطقیه، چون افلاک طبیعت خامسه هستن و طبیعت خامسه دارن، نه تضاد درشون است و نه تفاسد که از بینم نمیرن افلاک به اذن الله. هستن خورشید مثلا، نمیدونم، افلاک همیشه هستن. قبلت الحیات نطقیته، افلاک قبول میکنن حیات را، نطق و ادراک و تعقل را، نفس دارن، جسمشون متعلق نفس. و اما النبات فلکون تضاد فیه غیر شدیدن، بل صورت المتضادات فیه مکسورتن، بل صورت المتضاد که فلکون تضاد فیه غیر شدیدن، بل صورت المتضادات فیه مکسورتن، فلیس یبعد ان یکون لقوته شعور ضعیف به ما یلائمه. اما نبات چون تضاد درش شدید نیست به خاطر اون مزاج و اعتدال نسبی مزاجی که داره، بلکه شدت این کیفیات متضاده در نبات شکسته شده، پس بعید نیست، احتمال داره که به خاطر قوتی که نبات نسبت به عناصر و معادن داره و مرتبه بالاتری که داره، یه شعور ضعیفی نسبت به ملائمات داشته باشه، یعنی لمس، یعنی ادراک لمسی. بعد منتها میفرمایند که و عندنا ان الوجود مطلقا عین العلم و شعور مطلقا. حالا این دیگه به اون شعور عمومی همگانی دیگه، این ربطی به خلاصه بحث نداره، حالا اضافه بر اون شعور عمومی. و به نظر حکمت متعالیه وجود به طور کلی عین علم و ادراک، هر وجودی با توجه به اون سه مقدمه. اینجا ما یه آدرس یادداشت کردیم، راجع ایزن جلد 6 صفحه 150 و جلد 7 صفحه 233 با نسخه خودمون. و لهذا ذهب العارفون الالهیون الى ان الموجودات كلها عارفه بربها ساجده له. لذا عرفای الهی قائل شدن به این که همه موجودات علم به حق دارن، مسبح حقن، کما دل علیه الکتاب الالهی، که قرآن هم ناطق به این معنی است که بالاتر است از عرفان و حکمت و همه اینا. لکن الوجود اذا خلص عن شوب العدم و الظلمات یکون الادراک بهی و لهو علت تمام. این رو ما دیگه در توضیح خارجی جز همون مقدمه، ذیل همون مقدمه عرض کردی. لکن وجود هرچه از محیط ماده فاصله بیشتری پیدا بکنه، یعنی از ترکیب عدم و ظلمات که همون محیط ماده باشه رهایی بیشتر پیدا بکنه، ادراک به وسیله او، یعنی مدرک بودن چیز، یعنی مدرک بودن، و لهو و ادراک برای او، یعنی مدرک بودن، علت تمام، تمامیت مدرک و مدرک بیشتر میشه، ادراک مرتبهش بالاتر میره. و وجود المادیات ممزوجون به ظلمات و الحجوب مقمورون فلعدام و نقائص. وجود موجودات مادی آمیخته با تاریکی ها و پرده ها و غیبت ها هست، محیط ماده، محیط خفاس، به خاطر همون تفرقه ای که عرض کردم، و مغمور فانی در اعدام و نقائص مادی، و به قدر ارتفاعها و ارتباطها بالمباد العقلیه و نفسیت المجردت عن المواد و الاعدام یکون و وصولها الى مقام الحیات و الادراک. و وصول مادیات به مقام حیات و ادراک به قدر ارتفاعشون و ارتباطشون با عوالم تجرده، حالا عالم تجرد تام که عقل باشه یا عالم تجرد غیر تام که عالم مثال باشه، نفسیه یعنی موجودات مثالی که مجرد از ماده و اعدام و قوا هستن، قوت ندارن، ادراک قوی تر میشه. حالا بله او باز یه حرف خاصیه. و یشبه ان یکون النفوس النباتیت و معکونها صورن منغمرتن فی المواد هی اقرب مناسبتن الى عالم الملکوت من صور الاناصر و المعاده. مثل این که نباتات با این که اونا مادیان، نفسشون مادی مجرد نیست، اما تناسب بیشتری به عالم تجرد دارن از عناصر و معادن. چرا؟ لانکسار هذه الکیفیات المتضاده فی النبات دون العناصر و المعادن، به خاطر همون مزاج و اعتدال نسبی مزاجی که در نبات هست و در معادن و عناصر نیست. و لعجل ذالک یظهر فی النبات شیء من آثار الحیات دون هذه الاجسام، به خاطر همین تناسب به نشأه تجرد، چون آخه یه مرتبه بالاترن دیگه، یه پله که دیگه پله بعد نشأه تجرده، به خاطر همین ظاهر میشه در نبات بعضی از آثار حیات که حیات نباتی باشه که آثارش هم همون تغذیه و تنمیه و تولید باشه، دون هذه الاجسام که عناصر و معادن باشه، اینا هیچ حیاتی درشون نیست. و صلی الله علی محمد.